بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 547.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو قال له علی عشرة من ثمن مبیع لم اقبضه الزم بالعشره. یکی از فروعی که مرحوم شهید اول مطرح فرموده این است که مقر اقرارش به این نحو باشه، بگه لهو علیه عشرتون. اینو من می‌نویسم روی تخته جلو چشمتون باشه. لهو علیه عشرتون من ثمن مبیع لم اقبضه. دیگه از بحث استثناء در آمدیم ها، بحث اضراب در آمدیم. اگر یک کسی این گونه اقرار بکنه که برای این آقا بر عهده من است، مثلا 10 درهم، اما از ثمنه یک مبیعی که هنوز اون مبیع رو من قبضش نکردم، میگه من یک کتابی از این آقا خریده بودم 10 درهم، 10 درهم رو بهش بدهکارم، اما هنوز کتاب من نداده و کتاب باید بده تا من 10 درهم رو بهش بدم. خب در این عبارت دوستان به نوعی هم یک اقرار است، هم یک عبارتی که اون عبارت ممکنه بگیم منافی با اقرار، ممکنه بگیم یه ادعای جداست، حالا بر اساس حرفایی که بعدن خواهیم زد. به نوعی هم یک اقرار هم یک ادعا. از طرفی اقرار میکنه که 10 درهم به عهده منه، از طرفی ادعا میکنه که من با این آقا یه بیعی انجام دادم که تو اون بیع مبیع رو هنوز به من تحویل نداده. درست شد؟ خب اینجا دوستان اقرار او که اقرار له علیه عشره، اون ما بعدش که میگه من ثمن مبیع لم اقبضه، از ثمن مبیعی که هنوز من قبضش نکردم، ایشون میفرماد این تیکه آخر عبارتش با اقرارش تنافی داره و چون تنافی داره ما نمیپذیریم. این ادعایی که داره میکنه میگه من ثمن مبیع لم اقبضه، این رو ما نمیپذیریم چون تنافی داره. میگیم چجوری تنافی داره با اون اقرارش؟ میگه به این بیان که مقتضای عدم قبض مبیع این است که این آقای مقر استحقاق مطالبه اون طرف مقابل استحقاق مطالبه ثمن رو نداشته باشه. میدونید توی بیع اینو سابقا تو متاجر خوندید، اگر من یه کتابی رو با 10 درهم به شما معامله کردم، نه لازم شما اول 10 درهم رو به من بدید و نه لازم من اول کتاب رو به شما بدم. تا وقتی که من 10 درهمم رو دریافت نکردم، وظیفه ندارم کتاب رو تحویل شما بدم، کما این که شما تا وقتی کتاب رو دریافت نکردید وظیفه ندارید 10 درهم رو به من تحویل بدید. البته حالا چه کار باید کرد این اونجا گذشت، اجازه بدید دیگه من وارد نشم نسبت به این بحث. علی ای حال ایشون میفرماید مقتضای عدم قبض مبیع این است که این آقا مطالبه ثمن نتونه بکنه، استحقاق مطالبه ثمن رو نداشته باشه، با اینکه ثمن به ذمه‌اش هستا، او ثمن به ذمه‌شه، منم کتاب به ذمه‌مه، هر دو اون چیزی رو که فروختیم یا اون چیزی رو که در قبال مبیع بناس بدیم اون به ذممون هست، اما طرف استحقاق مطالبه رو نداره. روی این حساب چون استحقاق مطالبه رو نداره، این من ثمن مبیع لم اقبض هو به خاطر عدم قبضم استحقاق مطالبه رو نداره، این نمی سازه با له علیه عشره. این حرفیست که برای اثبات تنافی ابتداعا ایشون مطرح میکنه. بعد جناب شهید ثانی میگه این تنافیه رو ها ما قبول نداریم. یعنی این که یه کسی بگه آقا تنافی وجود داره و در نتیجه نپذیرفتن اقرار به دلیل تنافی است، ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ علتش این است که منافاتی بین ثبوت ده درهم در ذمه این آقا و عدم قبض مبیع وجود نداره. یعنی میشه هم این آقا ده درهم به ذمهش باشه، هم در عین حال مبیع را قبض نکرده باشه. اینا که منافات ندارن. اونی که تنافی داره، شما خودتونم اذعان فرمودید، تنافی بین استحقاق مطالبه به ثمن است و عدم قبض مبیع. یعنی اگر قبض مبیع نکرده باشه استحقاق مطالبه نداره، این درست، اما این ربطی به بحث ما نداره. چون له علیه عشره دوستان مفادش چیه؟ مفادش در ذمه بودن است، نه مفادش استحقاق مطالبه باشه. له علیه عشره یعنی او ده درهم از من طلبکاره، من ده درهم به ذممه، ربطی به استحقاق مطالبه نداره، ولذا بین این دوتا تنافی وجود نداره. رو همین حساب مرحوم شیخ طوسی دوستان این اقرار رو پذیرفته، گفته این اقرار درسته. یعنی اگر کسی اینجوری اقرار کنه بگه لهو علیه عشره من ثمن مبیع لم اقبض هون، مرحوم شیخ طوسی میفرماید این اقرار صحیح، تنافی هم وجود نداره بین صدر و ذیل. عرض کنم بدهی ده درهم رو هم میتونیم بگیم اثبات شده است، هم ده درهم بدهیش اثبات شده است، هم عرض کنم من ثمن مبیع لم اقبض هون، که البته دو سه تا عرض کنم دلیل رو مرحوم شیخ طوسی برای پذیرش همچی اقراری مطرح میکنه. مثلا ایشون میگه واقعا امکان داره آقای مشتری ده درهم به عهدش باشه، با توجه به عدم قبض مبیع تسلیم اون ثمن قبل از قبض مبیع برش لازم نیست بعد از این اقرار. یعنی این اقرار رو که کرد نمیتونن بهش بگن آقا تو ده درهم رو بده. میگه خب من مبیعمو قبض نکردم، مبیع رو به من بدن تا ده درهم رو بدن. دقت میکنید؟ واقعا چون امکان داره این عشره به عهده مشتری باشه و مبیع رو هم قبض نکرده باشه، ایشون میفرماد این اقرار صحیحه. ضمن این که دوستان ما نسبت به قبض مبیع اصل عدم قبض داریم که این عبارت مطابق با اصل عدم قبض، نسبت به ثمنم اصل، سلام علیکم، اصل براءت ذمه مشتری از این که بایع بتونه ازش مطالبه کنه. یعنی اصل این است که ذمه آقای مشتری بری است از این که بایع بتونه زورش کنه و ده درهم رو بگیره. اصل این است که ذمه‌اش به یه همچی چیزی که بتونن به زور ازش این ده درهم رو بگیرن بری است. ایشون میفرماد اینا مطابق این حرف ماست. و سومین نکته این که انسان میتونه نسبت به واقعیت اون چه به ذمه اوست خبر بده. آخه اگه بنا باشه شما اینجور اقرارها رو من بکنید، دقت میکنید، ایشون میفهمد خب این سد باب اقراره. گاهی واقعا انسان ده درهم بدهکاره در مقابل عرض کنم مبیعی هم هست که هنوز اون مبیع رو قبض نکرده، یه همچه آدمی بخواد اقرار کنه چیکار باید بکنه؟ بالاخره اگه بخواد اقرار بکنه باید واقعیت رو بگه، نباید دروغ بگه. که لذا ایشون میفهمد این سد باب اقراره که خلاف حکمت اگر شما بخواد جلوی همچی اقرارهایی رو بگیرید. البته دوستان در نهایت جناب شهید ثانی خود ایشون فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو ظاهرا قبول نداره، کما اینکه اون تنافی رو هم نمیپذیره. دقت کنید مرحوم شهید ثانی چجوری نهایتا حلش میکنه و به نظر ما میرسه که فرمایش شهید ثانی در نهایت درسته، این حرفی که الان میخواد بزنه درسته. ایشون میفهمد ما تنافی بین صدر و ذیل رو قبول نداریم. اما تو این عبارت معتقدیم که یک اقرار وجود داره، یه ادعا. خب از شما سوال میکنم، اقرار افراد انسان عاقل بالغ پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ پذیرفته است. لهو علیه عشره رو میپذیریم ازش، میگیم تو اقرار کردی، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جائز، لذا میپذیریم ازش. اون تیکه دوم عبارتت که من ثمن مبیعا لم اقبض هو، یه ادعاست دیگه، این یه اقرار نیست، این یه ادعاست. کسی که ادعا میکنه باید برای ادعای خودش چیکار کنه؟ بگید بیانه بیاره. اگه بیانه داری براش، بیانه بیار رو چشممون، رو سرمون، میپذیریم. الا رأسنا الا اعیننا. اگر بیانه نداری ها، شما میشه چی؟ مدعی که بیانه نداره، طرف مقابل باید قسم بخوره. اگر به طرف مقابل میگه آقا جون این راست میگه که تو مبیعی رو عرض کنم به این آقا فروختی به این 10 درهم که بهش تعویل ندادی، اگه گفت آره خب میپذیریم، اگه گفت نه او باید قسم بخوره چون منکره. نسبت به تیکه دوم، این ادعاییست که این آقای مقر داره مطرح میکنه. این ادعا هم باید مثل ادعاهای دیگه تو باب قضا چیکار کنیم؟ باش برخورد بکنیم. پس ما صدر عبارت ایشون رو لهو علیه عشره رو میپذیریم چون اقرار، زیرش رو نمیپذیریم چون ادعاست و بیانه نداره. دقت کردید؟ مگر بیانه اقامه کنه. و طبیعتا اگر بیانه نتونست اقامه بکنه، طرف مقابل باید قسم بخوره اگر این آقا احلافش کرد و قسمش داد. خب عرض کنم این تا اینجا، بخونیم اینا رو نگاه کنید. ولو قال له علی عشره من ثمن مبیع لم اقبضه، اگر آقای مقر اینطور بگه، بگه له علی عشره، اما عشره ای که من ثمن مبیع لم اقبضه، عشره ای که از ثمن مبیع است که من هنوز اون مبیع رو قبضش نکردم، اگر اینجوری بگه الزم بالعشره، یقش رو میگیرن میگن حالا که اقرار کردی 10 درهم بده کاری، 10 درهم رو بده. ولم یلتفت الى دعواه و عدم قبض المبیع، التفات نمیشه، توجه نمیشه به ادعای این آقای مقر. ادعاش نسبت به چی؟ نسبت به عدم قبض مبیع. این که میگه من ثمن مبیع لم اقبض ها، ما به این توجه نمی کنیم. ابتداءً میگه دلیل عدم توجه ما چیه به این ادعا؟ لتنافی بین قوله علیه و کونه لم یقبض المبی، چون بین له علیه عشره از یک طرف و اون من ثمن مبی لم اقبض ها از طرف دیگر، بین قوله علیه و کون المقر لم یقبض المبی، تنافی وجود داره. چرا دوستان تنافی وجود داره؟ لأن مقتضاه، مقتضای عدم قبض مبی، عدم مستحقاق المطالبه به ثمنه. کسی که مبی رو قبض نکرده، طرف مقابلش نمیتونه مطالبه ثمن کنه، استحقاق نداره اون طرف مقابل، استحقاق مطالبه ثمن رو اون طرف مقابل نداره. مع ثبوته فی ذمته، فی ذمه، با اینکه اون 10 درهم در ذمه این آقا هست، اما طرف مقابل نمیتونه مطالبهش کنه. عرض کردم علتش این است که وقتی یه بیعی انجام میشه، نه من وظیفه دارم جلوتر برم تحویل بدم، نه طرف مقابلم وظیفه داره جلوتر تحویل بده. درست شد؟ لذا استحقاق مطالبه نداره تا وقتی که عرض کنم خدمت شما مبیع رو دریافت نکرده این آقا. فان البائع لا يستحق المطالبه بالثمن الا مع تسليم المبيع، آقای بائع استحقاق مطالبه ثمن را ندارد مگر با تسلیم مبیع. رو این حساب میگیم تنافی وجود داره، چون له علیه عشره انگار تو این عبارت اول فرض کرده علاوه بر اینکه له علیه عشره میخواد بگه به ذمه من هست، میخواد بگه طرف مقابل میتونه مطالبه ام بکنه. با این حساب میگه این تنافیه وجود داره. جناب شهید میگه فیه نظر، ما این حرف رو، این تنافی رو قبول نداریم. فیه ضمیرشو بزنید به این تنافی. چرا؟ از لا منافات بین ثبوته فی الذمه و عدم قبض المبیع. منافاتی وجود نداره بین ثبوت ثمن در ذمه ها و عدم قبض مبیع، این تنافی نداره. و انما التنافی بین استحقاق المطالبه بهی مع عدم القبض. استحقاق مطالبه با عدم قبض جور در نمیاد. البته این استحقاق مطالبه مع عدم القبض که تنافی وجود داره، این امر دیگه است، ربطی به تنافی بین صدر و ذیل این اقرار نداره. چون اقراره عرض کنم ما که میگیم لهو علیه عشره، میخواد بگه عشره به ذمه این آغاز، نمیخواد بگه استحقاق مطالبه دارد یا ندارد. لهو علیه عشره میخواد بگه به ذمه شه. این به ذمه بودن با عدم قبض مبی منافات نداره. و من ثم رو همین حساب که این تنافی وجود ندارد، ذهب الشیخ الی قبول هذا الاقرار. جناب شیخ طوسی از کسانی است که میگه این اقرار اقرار صحیح است. میگیم چرا صحیحه؟ سه تا دوستان بیان به عنوان دلیل ایشون مطرح میکنه. این لامکان رو زیرش خط بکشید، سطر بعد داره لاصالت، اونم زیرش خط بکشید، چند کلمه بعد داره لعنه لل انسان، اونم زیرش خط بکشید. این سه تا دلیل شیخ طوسیه. یک، لامکان ان یکون علیه العشره ثمنن ولا یجب التسلیم قبل القبض. چون واقعا امکان داره که بر عهده این آقا ده درهم باشه به عنوان ثمن و واجبم نیست تسلیم ثمن بکنه قبل از قبض مبی. تسلیم یعنی تسلیم ثمن، قبض یعنی قبض مبی. چون این امکان داره، همین که امکان داره که این ثمره بر ثمن بر عهدش باشه و واجبم نباشه که تسلیم کنه ثمن رو قبل از قبض مبی، رضا این اقرار اقرار صحیحی است. این یک دلیل. دلیل دوم، لأصالت عدم القبض و براءت الذمه من المطالبه به. چون اصل عدم قبضه، یعنی این که میگه لم اقبض هو، این مطابق اصله، اصل اولیه، اصل عدم این است که این آقا مبیع رو قبض نکرده. و از اون طرف براءت ذمه دارد از مطالبه به ثمن. ضمیر بهی رو بزنید به ثمن. یعنی چی؟ یعنی ذمه آقای مشتری بری است از این که طرف مقابل بتواند ثمن رو از او مطالبه کنه. ببینید چجوری معنا کردم؟ یعنی مشتری بری از ذمه است از این که اون طرف بتونه یقش رو بگیره، بالفعل ازش پول بگیره. و لذا این عبارت عبارتی است که میتونه همش صحیح باشه. درست شد؟ اصل عدم قبض داریم، از اون طرف هم براءت ذمه داریم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، لأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته. آقا انسان میتونه حرف دلشو، حرف راست دلشو بزنه، که برای انسان جائز است که خبر بده به اون چه که در ذمه شه. و قد یشتری شیئا ولا یقبضه، گاهی یه چیزی خریده اما هنوز قبضش نکرده. خب فیخ برو بالواقع، الان اومده خبر به واقع میده، واقعا این جنس رو ده درهم خریده، تحویلش هم نگرفته. الان این آقا بخواد اقرار کنه، شما به ما بگید چیکار باید بکنه. فلو الزم به غیر ما اقر بهی، اگر ملزم بشود این آقای مشتری به غیر اونچه که بهش اقرار کرده، یعنی بهش بگیم آقا تو ده درهم رو بده، از مبیع هم خبری نیست، اون رو باید بری اثباتش کنی. خب این کان ذریعتن الی سد باب الاقرار. ذریعه یعنی وسیله، این یه وسیله میشه برای سد باب اقرار، برای اینکه باب اقرار رو شما ببندی، مردم دیگه نیان اقرار بکنن. و هوه یعنی این سد باب اقرار منافات با حکمت داره. اینم دوستان دلیل سوم جناب شیخ طوسی. جناب شهید ثانی از اون طرف تنافی رو نپذیرفت، از این طرف میخواد حرف شیخ طوسی رو هم نپذیره. دقت میکنید؟ چون میدونید این بیانهایی که مرحوم شیخ طوسی آورد، این بیانها یک بیان فقهی که ما بخوایم نهایتا جمع بندی بکنیم و نتیجمون این بشه که صدر و ذیل عبارت رو کلن میپذیریم، ظاهرا شهید ثانی این رو قبول نداره. چی میگه نهایتا شهید ثانی؟ ایشون میفهمد و تحقیق حق اینه ان هذا، یعنی این حکم که گفتیم الزم بالعشره، این هذا رو برگردوندیم به چی؟ حکم الزم بالعشره. این که ما تو این مثال حکم کردیم به الزم بالعشره، لیس من باب تعقیب الاقرار بالمنافی، این از این باب نیست که صدرش اقراره، ذیلش منافات داره باش نمیپذیرمش، نه، چون تنافی رو ما قبول بگیر نکردیم. بل هو اقرار بالعشره لثبوت حافظ ذمه، از یه طرف صدرش اقرار به عشره است چون در ذمه ثابته ها، و ان سلم کلامه فهو اقرار منظم من الى دعوا، نهایت اگر ذیل کلام آقای مقر که من ثمن مبیع لم اقبض هست این رو هم بخوایم گوش بدیم و بپذیریم ها، اگر کلام این آقای مقر رو هم بپذیریم، این اقرارش میشه اقرار منظم به دعوا. فهوه یعنی این کلام اقراری است که منظم است به دعوا عین من اعیان مال المقر له. در واقع این آقا از طرفی اقرار به 10 درهم کرده، از طرفی داره ادعای یک مالی رو از مال مقر له میکنه، میگه من اینو خریدمش به همین 10 درهم، من اینو خریدمش، درست شد؟ او شیء فی ذمته. یه لحظه خوب حواستون به من باشه، این شیء رو عطف به کجا کنیم؟ عینن، باریکلا. عینن او شیء چرا میگه؟ ببینید عینن من اعیان مال المقر له، مال جاییست که این آقا بگه من ثمن مبیع مشخص لم اقبض هو، یعنی دست بگذاره روی مثلا انگشتر آقای بایه، دست بگذاره طرف مقابل، دست بگذاره روی این کتاب طرف مقابل، دست بگذاره روی موبایل طرف مقابل، دست بذاره روی شیء معین. اگه شیء معین باشه اینجا میشه ادعای عینی از اعیان مال مقرر له. اما اگر گفتیم او شیء فی ذمته، اینجا مثلا ادعاش اینه که من یک شیء کلی فی ذمه رو از این آقا خریدم به 10 درهم، مثلا از این آقا یه دور کتاب لمعه خریدم 10 درهم، این کتاب لمعه رو به من نمیده. اما دیگه حالا کتاب لمعه یه کتاب خاص نیست، یعنی کلیست که بشود در ذمه او قرارش داد. این که میگه دعوا عینن او شیئن، بسته به این که این مبیعی که داره ادعا میکنه مبیع شخصیست یا کلیه فی الذمه. اگر شخصی باشه میشه عینن من اعیان مال المقرره، اگر کلیه فی الذمه باشه میشه شیئن فی ذمته، درست شد؟ علی ای حالن این کلام این آقای مقر اقرار منظم الى دعوای چیزی، فیسمع الاقرار ولو تسمع الدعوا، ما اقرارشو میپذیریم اما ادعاش رو بدون بیانه که نمیتونیم بپذیریم. تیکه آخرش ادعا، صدرش اقراره، اقرارشو اگر میپذیریم رو چه حساب میپذیریم؟ اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. دعواشو که نمیپذیریم چون دعوا بیانه میخواد، اون باید تو روند قضایی عرض کنم دنبال بشه. میگیم خب اگر اینجوریه پس چرا تو بحث اقرار به منافی بحثش کرده؟ آخه ما بحثمون الان تو فصل سوم تعقیب و اقرار به ما ینافیه، چرا اینجا آوردتش؟ میگیم و ذکره فی هذا الباب لمناسبت ما، این به خاطر یه مناسبت ما ایست که حالا بعضی ها خواستن این تنافی رو بگن، ایشون آورده اینجا رو. دقت میکنه؟ چون آخه ممکنه یک کسی بگه اگه تنافی نداره پس چرا شیخ شهید اول این مثال رو اصلا تو بحث تعقیب اقرار به ما ینافی آورده؟ ایشون میگه به خاطر تناسب آورده که حالا اگر کسی خیال کرد که تنافی وجود داره متوجه بشه که اینجا تنافی نسبت به این مسئله وجود نداره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. به نظرم به این مقدار برای استدلال کافی نیست، چون ما جاهای مختلف تو باب اقرار داریم که طرف اگر اقرارشو به نحوهی انجام بده ضرر میکنه، به یه نحوه دیگر انجام بده سود میبره. یعنی چگونگی اقرار، چگونگی بیان متفاوته و اینا منافات با حکمت هم نداره، رو قانون خودشه. از این که یک کسی بگه آقا شما صد باب اقرار میکنید، نه ما صد باب اقرار نمیکنیم. این میتونه از ابتدا اگر واقعا مبیعی رو خریداری کرده و پولشو نگرفته، دقت میکنید، اقرار نکنه. واجب که نیست که هر کسی بیاد اقرار بکنه. ما صد باب اقرار هم نمیکنیم. اون کسی که یه اقرار داره، یه ادعا، ادعاش هم نمیتونه اثبات کنه، خب از اول اقرار نکنه. ببینید اگر اینو داشتیم تو عرض کنم موارد دیگه، تو کتاب القضا اگر اشتباه نکنم اونجا بود، اگر یه کسی بیاد بگه آقا من 1000 درهم به این آقا بدهکارم، از باب این که مثلا یه ماه پیش ازش قرض گرفتم اما 20 روز بعدش رفتم بهش دادم، سندی هم ازش نگرفتم، یعنی من پولی رو از این آقا قرض گرفته بودم که بهش پس دادم، اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم این تیکه که گفتی قرض گرفتم گردن دومن. این که میگه پس دادم دلیل بیار. خب آدمی که پس دادنش رو دلیل نداره، سند نداره، دهن مبارک شو ببنده، هیچی نگه، میگه مجبوره بگه. از اون طرف میگه من قرض گرفتم، خب حالا که قرض گرفتی باید پس بدی. میگه پس دادم، خب این پس دادن ادعاست دیگه، این ادعا رو باید اثباتش کنی. اگر بنا باشه اینا رو هم بگید آقا شما صد باب اقراره منافات با حکمت داره، که خب تو همه این موارد همه رو باید بریزیم دور. بالاخره کسی که میخواد اقرار بکنه باید فکر همه جاش رو بکنه. اگه واقعا به این آقا بدهکار نیست، 1000 درهمو گرفته بعدم پس داده، بین خودش و خدای خودش بدهکار نیست، خب اقرار نکنه که بعد دیگه گرفتار این حرفا نشه. اصل عدم قبض با چی تنافی داره؟ اصل اینه که مبیع رو قبض نکرده. خب با چی؟ ما ردش نکردیم. اصلا این که بیعی اتفاق افتاده این مشکوکه. ببینید یه وقت هست مسلم است که بیعی اتفاق افتاده، اما ما شک داریم که این آقا مبیعی رو گرفته یا نه. اونجا ما اصل عدم قبض رو مشکل نداریم باشه. اما این آقا وقتی میگه من ثمن مبیع لم اقبضه، در واقع دو تا ادعا داره. یک این که این 10 درهم ثمن یک بیعی است، یعنی یه بیعی اتفاق افتاده. ثانیاً تو اون بیعه من مبیع رو قبض نکردم. اصل این که بیع اتفاق افتاده تو زمین همینه، اینم ادعاست. طرف مقابل میاد میگه نه و من اصلا با این بیعی انجام ندادم، 10 درهمو بهش قرض داده بودم.
الان
بله بله دیگه، بله دیگه. اگر مسلم بیع انجام شده، او باید برای تحویل دادن مبیع دلیل داشته باشه، دو تا شاهد گرفته باشه، اگه اصل بیع اثبات بشه. خب دوستان بزرگوار، یه مثال دیگر رو دوستان من بنویسم براتون، یه فرع دیگه. مرحوم شهید میگه اگر مقر اینجوری اقرار بکنه، دقت کنید آقا، لهو علیه 10 من ثمن خمر او خنزیر. اگر کسی اینجوری اقرار بکنه چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماد در این صورت هم الزمه بالعشره، یعنی 10 درهم رو باید بده. این اقرار به 10 درهمه. میگین چرا؟ ببینید ایشون تو لهو علیه 10 اقرار کرد، گفت من 10 درهم به این آقا بدهکارم. اما بعد از لهو علیه 10 مطلبی رو آورد، دقت کنید، یعنی گفت من ثمن خمر او خنزیر، که اقتضاء سقوط اقرار رو داره. چون میدونید اگر ثابت بشود که این 10 درهم ثمن خمر است، ثمن خنزیره، معناش این است که این آقا 10 درهم بدهکار هست یا نیست؟ نیست دیگه. چرا؟ چون خمر که قابلیت خرید فروش نداره. گوشت خنزیر که قابلیت خرید و فروش نداره برای دو تا مسلمان. آن اگر یه مسلمانی اومد نسبت به مسلمان دیگر گفت لهو علیه اشارتون من سمن خمرن او خنزیرن، زیلش تنافی داره با صدرش، چون خمر و خنزیر صلاحیت مبیع شدن رو نداره و در اسلام سمن بهش تعلق نمیگیره و این میشه تعقیب اقرار، بگید به ما ینافی. تا اینجا درست؟ حالا اگر دوستان همین عبارت رو بیاره بگه لهو علیه عشره و کان ذالک من ثمن خمر او خنزیر، اما بعد یه توجیه بیاره بگه فزننته لازم لی، من خیال میکردم که اگر خمر یا خنزیر خریدم در حکم اسلام لازمه که اون پول رو پرداخت بکنم، من از این حکم اسلام خبر نداشتم که خمر و خنزیر نمیتونه مبیع قرار بگیره، ثمن بهش تعلق نمیگیره. فزننته لازم لی، اگر اینجوری بگه، ایشون میفرماد، شهید میفرماد، اگر امکان جهلش به لزوم ثمن خمر و خنزیر در حق این آقای مقر وجود داره، مثلا این آقا تازه مسلمانه، 3 روز پیش تازه مسلمان شده، اصلا از این مسائل خبر نداره، یا مثلا فردیست که توی روستای دور افتادهی زندگی میکنه، محرم سفرم کسی نمیره اونجا، محرم زونم کسی نمیره اونجا، دور از احکامه، اگر یه همچی فردیش یه جوریه که واقعا احتمال داره این مسئله رو بلد نبوده، در این صورت این آقا میشه مدعی جهل. یعنی در واقع با این که میگه من ثمن خمرن او جهلن فزنن توهو لازمن لی، این با فزنن توهو لازمن لی در واقع داره میگه چی؟ میگه من جاهل بودم به این مسئله شرعی. خب اگر واقعا در حق او این جهل امکان پذیر است میشه مدعی جهل. اگر شد مدعی جهل، ایشون میفرماد مدعی جهل باید بیانه بیاره برای این جهلش، اگر بیانه نتونست بیاره میتونه مقر له رو چکار کنه؟ قسم بده بر نفی جهل، بگه تو اگر واقعا فکر میکنه من جاهل نبودم نسبت به این حکم، قسم بخور، قسم بخور که من جاهل نبودم. ایشون میفرماد اگه طرف مقابل قسم بخوره، عرض کنم یا قسم بخوره بر این که این جاهل بوده، یا قسم حتی بخوره بر این که عرض کنم علم ندارد به این که این عالم بوده، یعنی همین که قسم بخوره که من نمیدونم که این عالم بوده، همین مقدارشون میفرماد کفایت میکنه و اون اقرار ثابت میشه اگر قسم بخوره، یعنی اون عشره رو باید پرداخت بکنه. اما اگر امکان جهل در حق مقر وجود نداشته باشه، امکان جهل وجود نداشته باشه، مثلا فرض بکنید این شخص از اون اشخاصی است که خودش مسئله گوه، این نمیشه یه همچین مسئله به این سادگی رو در اسلام خبر نداشته باشه که خمر و خنزیر نمیتونن در اسلام مبیع قرار بگیرن، قابلیت خرید و فروش رو ندارن. این آقا لمعه خونده بود، مکاسب خونده بود، میدونست اینها رو، محرمات بیع رو بلد بود، مکاسب محرمه رو بلد بود که اینها قابلیت خرید و فروش رو ندارن. ایشون میفهمد اگر ادعا در حق او امکان پذیر نیست، ادعای جهل، در این صورت به این ادعا توجه نمیشه و اقرار به عشره برای او ملاک قرار میگیره. نگاه کنید عبارت رو، و کذا یلزم بالعشره لو اقر بها ثم عقبه بکونها من ثمن خمر او خنزیر، اگر مقر اقرار بکنه به این لهو علیه عشره، به عشره ملزم به عشره می شود، همچنین ملزم به عشره می شود اگر اقرار کنه به این عشره، ثم عقبه به کونها، پشت سر این اقرار به عشره این رو بیاره که این عشره من ثمن خمر او خنزیر، ضمیر مؤنث رو برگردونید به عشره، لتعقیبهی. حالا چرا میگیم یلزم بالعشره؟ این لام دلیل یلزمه ها، لتعقیبهی، به خاطر اینکه آقای مقر تعقیب کرده اقرار خودش رو، پشت سر اقرار خودش اوورده، به ما یقتضی سقوطو، یعنی منافی دیگه، ما یقتضی سقوط یعنی منافی دیگه. چرا منافیه دوستان؟ من ثمن خمر نو خنزیر لعدم صلاحیت الخمر و الخنزیر مبیعا یستحق به الثمن فی شرع الاسلام. در شرع اسلام خمر و خنزیر نمیتونه مبیعی قرار بگیره که استحقاق ثمن داشته باشه. خمر و خنزیر که استحقاق ثمن نمیاره. خب این تمام؟ نعم. لو قال، اگر بگه لهو علیه عشره و کان ذالک من ثمن خمر او خنزیر، خب تا اینجاش که مثل قبلیه، اما این تیکش مهمه. فزننته لازما لی، میگه آقا من مسئله دان نبودم، الان شما میگی میفهمم. فزننته لازما لی، خیال کردم که حالا که من گوشت خنزیر خریدم برای این که مثلا بدم به سگم بخوره، فرض کنید، یا اصلا خیال نمیکردم خمر تو اسلام حرام باشه، فکر میکردم مشکلی نداره، میشه خرید، خرید و فروشم اشکال نداره. فزنن تو لازمن لی، یعنی گمان کردم که این سمن گردنم میاد، درست شد؟ ایشون میگه اگر اینجوری مقر بگه و امکن الجهل بذالک. چجوری امکن الجهل بذالک؟ مثلا این آقا تازه مسلمانه یا از احکام دوره، و امکن الجهل بذالک فی حق این آقای مقر توجهت دعواه، این ادعا توجیه میشه، متوجه، یعنی متوجه یعنی این دعوا قابل پذیرشه. البته قابل پذیرشه ادعاست، ادعای جهل داره میکنه. این ادعای جهل یا باید اثباتش کنه، یعنی دو تا شاهد بیاره برای ادعای جهلش، که میدونه جهل معمولا قابلیت این که بگید برای شاهد بیاریم نداره. شاهد چجوری میخواد بگه من جاهل بودم یا نه؟ از کجا میفهمه که من جاهل بودم یا نه؟ اون که نمیتونه عرض کنم شهادت بده که من جاهل بودم یا نه. حالا که من بیانه ندارم، میتونم طرف مقابلم رو که در واقع منکر میشه او رو قسمش بدم. و کان للمقر تحلیف المقر له الان نفی جهل، میتونه این آقای مقر قسم بده مقر له رو بر نفی جهل. البته این ادعا علم به استحقاق، اگر ادعای علم به استحقاق رو میکنه، یعنی اگر ادعا میکنه که مقر میدونست و در این حال اومد این عرض کنم معامله رو انجام داد، یعنی ادعای علم اگر میکنه، علم به استحقاق میکنه، علم مقر به استحقاق، این باید قسم بخوره. حالا اگر به آقای مقر الله گفتیم آقا تو علم داری یا نمیدونی، اگر گفت لا اعلم الحال، من نمیدونم این آقا جاهل بوده عالم بوده، من خبر ندارم، ایشون میگه در اینجا حلف علی عدم العلم بالفساد، همینقدر که عدم علم به فساد رو قسم بخوره آقای مقرله کافیه، یعنی بگه آقا من والله نمیدونم که این آقا جاهل بوده یا عالم بوده، همینقدر که بگه نمیدانم این کافیه، اینجا اون اقرار تصحیح میشه و میتونه اون 10 درهم رو بگیره دیگه، فساد گرفتن این 10 درهم ثابت نمیشه. اینا همه در صورتی که امکن الجهل بذالک فی حق المقر. ولو لم یمکن الجهل بذالک، اگر این آقای مقر از کسانی است که لمعه خونده، مکاسب خونده، بالاخره آدم مسئله گویی است، دیگران سوالاشون رو میان از این آقا میپرسن، این آقا که نمیتونه نسبت به همچین مسئله جاهل باشه. لو لم یمکن الجهل بذالک فی حق المقر لم یلتفت الی دعواه، این دعواها یعنی دعوای مقر نسبت به جهل، این که گفت فزنن تو لازما لی، این رو ازش نمیپذیری و اقرارش تثبیت میشه و 10 درهم رو باید پرداخت کنه. تمام شد. ببینید دوستان، ما از بحث الای استثناء و بل اجمالا خارج شدیم، اما ایشون یه بار دیگه برگشته به بحث بل میکنه. 4 تا فرق رو من می‌نویسم، دقت کنید، کتابتون ببندید، حضرت عباسی نگاه نکنید، اونم که پیش مطالعه کردم فعلا حرف نزنم. لهو علیه قفیزون، قفیز و هنتتن، به عبارات خوب دقت کنید، بل قفیز و شعیرن، فکر کنید ببینید این الان چقدر باید بده، چی باید بده. اگه کسی اینجوری موقع اقرار کنه چه کار باید بکنه؟ دو، لهو علیه قفیز و هنتتن بر قفیزان هنتت. سه، لهو علیه هازد درهم بل هازد درهم. این هازا به اون هازا یکی دیگه است، هازد درهم بل هازد درهم. چار، لهو علیه هازد درهم بل درهمان، درهمان به صورت نکره. اولی به نظرتون چی باید بده؟ چرا باید شعیر بده؟ چون بل آورده، درسته؟ خب بعد این اقرار به منافی نیست؟ یعنی اون بل تنافی نداره با اولی؟ خب اگه تنافی نداره اون اقرار اولش رو چرا میذارید کنار؟ قبل از بل گفت لهو علیه قفیز و هنتتن، با بل میخواد بگه اونو مسکوتون ان بذاره، اون مسکوتون ان بودنش شما میپذیری ازش؟
اقرار نه،
اقرار کرد که گفت لهو علیه قفیز و هنتتن. آه، اون منافات داره با اقرار، لذا نباید بپذیر. ببینید لهو علیه قفیز و هنتتن یعنی یه قفیز هنده من بدهکارم گندم. وقتی میگه بل قفیز و شعیرن یعنی یه قفیز شعیر بدهکارم، با بل قفیز و شعیرن میخواد بگه قفیز هنته مسکوتون انه، اون ازش نمیپذیریم، این مسکوتون ان بودنشو نمیپذیریم. اینجا ایشون میفرماد هم باید یه قفیز گندم بده، هم باید یه قفیز شعیر و جو بده، هر دو رو باید بده. این مثال اول. مثال دوم چی باید بده؟ تو کلام مثبته دیگه، ترقی نیست. ما قبل مسکوتون انه حکم برای مابد ثابت میشه. الان تو دومی نهایتا این چی باید بده؟ تو اولی میگید یا دومی؟ علت چینه که اقرار کرده، نمیتونه اقرار خودشو برگرده. هر وقت اقرار کرد بعد دیگه صد بارم برگرده فایده نداره. بل ما قبل و مسکوتونن قرار میده، اما این ما ازش نمیپذیریم این رو. چرا؟ چون اقرار کرده. لذا هم باید هنتر رو بده هم شعیر. اثر بل که یه قفیز شعیر هم باید بده. اثر بل در اینجا اینه که یه قفیز شعیر هم باید بده. نمیپذیریم، مال این رو نمیپذیریم، چون اقرار رو طرف نمیتونه نفیش بکنه.
استاد بعد ماهیتش طرفه، یعنی بعد ما در واقع چون اقرار اومده میگیم از این ماهیت دست به بعد یعنی ماهیت دست بردار.
چرا؟ چرا بله میگیم بعد دست بردار، اما چرا میگیم دست بردار؟ چون اقرار رو طرف نمیتونه نفیش بکنه.
ما اگه این دو باز نسبت به بعد ما تضاوتمون این باشه یا طرفینی باشه نباشه.
نه، یک طرفی. یک طرفی به خاطر که دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ میگیم کسی که اقرار کرده اگه صد بارم از این اقرارش برگرده اون اقرارشو میپذیریم، ما برگشتشو نمیپذیریم. این الان انگار دو تا اقرار کرده، گفته لهو علی قفیز و هنتتن، لهو علی قفیز و شعیرن، فقط با بل گفته. اقتضای خود بل تو کلام معمولی که داره اخبار میکنه، این میخواد بگه که من قفیز هنته رو مسکوتون ان میخوام بگذارم، من میخوام بگم قفیز و شعیره. اینو میخواد بگه، اما ما ازش نمیپذیریم. ما نمیگیم اینه میخواد بگه، میخواد بگه، اما ما ازش نمیپذیریم به خاطر حکم شرعی که داریم.
استاد اگر شما پذیرفتید که اثر طرفین داره بعد نسبت به ما قبل و بعدش و الان دلیل اقرار داره، خب اثرشو کلا منتفی کنیم. چون ما
چون اقرار آقا نمیتونیم اثرش کلا منتفی کنیم. این دوتا اقرار کرده، اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ، مگه میشه نپذیریم ازش؟ اقرارش که باید بپذیریم، نفی اقراری که قبلا کرده اونو نمیتونیم ازش بپذیریم. لذا ما اقتضاء بل رو هرچی از دربست نمیپذیریم، ولو این اقتضاء رو داشته باشه. معطل این نشد، ایشون محکم میگه این بل این اقتضاء را دارد اما ما نمیپذیریم، چون بل تو کلام مثبت این است که ما قبل و مسکوتان ان میگذره، حکم برای ما بعد اثبات میکنه، دو ادبیات هم ثابت شده. اما چون قبلا اقرار کرده، این بل که میخواد بگه ما قبل مسکوتان انه، میگه اینو به ما، اما قاضی ازش نمیپذیره، میگه تو با بل میخوای حرفو بزنی اما من نمیپذیرم ازت. پس بل قفیز و شیرن میشه یک اقرار دوم. این از مثال اول. تو مثال دوم ایشون میگه دو تا قفیز این آقا بدهکاره. چرا؟ چون این قفیزان هنته و قفیز و هنتتن قابل جمع، یعنی وقتی شما قفیزان رو دادی انگار اون یه قفیز رو هم دادی. لذا ایشون میگه دو قفیز عرض کنم بدهکاره، چون ما قبل و ما بعدش رابطه اکثر و اقل دارن. لهو هازد درهم بل هازد درهم، ایشون میگه هم این درهم گردنش میاد هم اون درهم. یعنی اگر دست گذاشت رو درهم اول گفت لهو هازد درهم، بعد دست گذاشت رو درهم دوم گفت بل هازد درهم. با اینکه این آقا میخواست چی بگه؟ میخواست بگه درهم اول نه، حالا نه مسکوتون ان نسبت به دومی میخواست بگه آره، اما هر دو درهم رو باید بده. و نسبت به آخری که میگه لهو علیه هازد درهم بل درهمون، یک درهم بیشتر گردنش نمیاد. چرا؟ چون تو سومی هازد درهم با هازد درهم قابل جمع نبود، اما هازد درهم با درهمون قابل جمعه، چون هازد درهم یکی از درهم هاست. دقت میکنید؟ حالا این رو تو جلسه فردامونشون مفصل توضیح میده. فعلا من عبارت این چارتا رو تو دو دقیقه براتون بخونم، نگاه کنید. ولو قال له علی قفیز و حنست بل قفیز و شهیرن لزماهو، یعنی هر دو گردنش میاد، قفیز و الحنت و شهیر. چرا؟ دقت کنید. لثبوت الاول به اقراره و ثانی به اضراب. اولی با اقرار ثابت میشه، دومی هم با اضراب، که خود اضراب هم یه اقرار دومه. این مسکوتون ان بودن رو هم ازش نمیپذیریم. دو، ولو قال له علیه قفیز و حنتتن بل قفیزان حنته فعلیه قفیزان و هما الاکثر خاصتن. یعنی اگر بین ما قبل بعد و ما بعد مل بل رابطه اقل و اکثر باشه، ما اکثر رو میگیریم. درست شد؟ ولو قال له هازد درهم بل هازد درهم فعلیه اد درهمان. چرا؟ لاعترافهی فل اضراب به درهم آخر مع عدم سماع العدول. این مع عدم سماع العدول دوستان، یعنی ما این مسکوتون ان بودن نسبت به ما قبل رو ازش نمیپذیریم. ولو قال له هازد درهم بل درهمان، نه بل هازد درهم ها، اینجا فواهدون لعدم تحقق المغایره بین المعین و المطلق. چون معین و مطلق، معین کدومه دوستان؟ هازد درهم. مطلق درهمونه، اینا منافات ندارن. چرا؟ چون درهمون یک مستاقی از درهم هاست که این مستاق میتونه متحقق در همین درهم معین شده باشه، لامکان حمل المطلق علی معین. حالا و حاصل الفرق دوستان، این نصف صفحه‌ای که در بعد از این بحث داریم که انشاءالله فردا بهش میرسیم خدا بخواد، عرض کنم توضیح همین حکمیست که ایشون تو این چهار تا فرد بیان میکنه. خوب جایی دوستان بحث امروزمون تموم شد. فردا پیش مطالعه ممنوع، کسی پیش مطالعه نکنه، اما حضرت عباس اون ده دقیقی که میخواد پیش مطالعه کنید، خودتون این چهار تا فرد رو بذارید جلوتون، علتش رو در بیارید تو هر کدوم که چرا ایشون یه همچه حکمی رو داده و خصوصیت بل چیه که این احکام ازش در میاد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.